بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا ایتها البتول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. خب، ایام شهادت جانگداز ملکه عالم وجود، وجود مقدسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس فرزند برومندش، وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و آرزوی پیروی و تبعیت راستین از مکتب فاطمی، امشب و فردا شب و پس فردا صبح که سه جلسمون اختصاص به حضرت زهرا سلام الله علیها دارد، با توجه به دو قسمت از دو آیه قرآن کریم که براتون نوشتن، یه بحثی رو میخوام خدمتتون مطرح کنم، گرچه این بحث نیاز به وقت بسیار مفصلی داره، ولی ابتدا عرض میکنم میخوام از این دو آیه با توجه به چند آیه دیگر قرآن به اثبات برسانم که اگر خداوند پیغمبر اسلام را مشمول فضل عظیم خود کرده است، این برخورداری پیغمبر از فضل عظیم به خاطر حضرت زهراست. ادعا خیلی بزرگه. ببینید از قرآن قابل اثبات یا نه؟ از قرآن کریم، حالا اگر به روایات استشهاد کردم برای تقویت بحثه، ولی منهای حتی مراجعه به روایات، از خود آیات قرآن کریم خداوند مقام حضرت زهرا سلام الله علیها را به عنوان مقامی که وقتی پیغمبر زهرا دارد از فضل عظیم و کبیر الهی برخوردار شده. حالا فضل چیست؟ فضل عظیم چیست؟ چرا با داشتن حضرت زهرا مقامی مثل پیغمبر با اون عظمت مشمول این عنایت الهی شده؟ چقدرش رو بتونم بحث کنم دیگه نمیدونم، عنایتی که خودشون بفرمان. اول آیه شریفه 251 سوره مبارکه بقره، آیه قسمتی که براتون نوشتن همش این نیست، از چند آیه قبل داستان تالوت و جالوت و حضرت داوود، غلبه سپاه حق بر باطل، بعد از بیان اینها که می‌فرماید از اول آیه 251 فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت. جالوت یک مهره باطلی بود که در مقابل حق ایستاده بود، حق با جالوت در افتاد ولی نتوانست جالوت رو از بین ببره تا داوود رو خدا برانگیخت. داوود آمد به کمک. داوود کی بود؟ و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء. اینا مشخصات حضرت داوود که توانست جالوت رو بکشه، از صحنه بدر کنه، یعنی حق را بر باطل غلبه بدهد. ولی منظورم از اینجاست، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. دقت کنید، ولولا، اگر نبود این گونه، دفع الله الناس، دفع خدایی، دفع خدایی، دفع الله، دفع خدایی که باید بحث کنیم یعنی چی، بعضی از انسان‌ها نسبت به بعض دیگر را، زمین را فساد می گرفت. یعنی چی؟ یعنی در روی زمین. خوب دقت کنید، اول در همین آیه مقدماتی رو میخواییم تو قرآن طی کنیم تا بعد ببینیم ادعایی که عرض کردم اگر خدا به پیغمبر فضل عظیم داده است یعنی زهرا داده. بحثایی که تو مقام فضل عظیم پیغمبر قبلا بحث کردیم، ولی حوصله میخواد. حالا دقت بفرمایید، یه وقتی در رابطه با یه مطلبی یه جوانی به من مراجعه کرد، گفت در این زمینه میخوام مطالعه کنم، خیلی هم نمیخوام وقت بگذارم، خیلی هم نمیخوام عمیق بشم. گفتم شما یه زمان یه خیمه برپا میکنی، نیم ساعته، یه ربه، یه ستون میزنی، یه پارچه، یه خیمه روش چادری میندازی، میری زیرش، ولی یه باد بیاد کنده میشه. اما یه وقتی ساختمون میخوای بسازی، 3 سال، 2 سال، 3 ماه برای پیش کار میکنی، برای که ساختمون بمانه. اگه میخوای پایه‌های فکریتون قوی بشه، تحمل میخواد. به قول استاد ما، علف به گوسفند دادی، دست نزنید دنبش چقدر زیاد شده. یه کمی حوصله کنید. چرا بسیاری از متدینین ما قشری‌ان، سطحی‌ان؟ چون حوصله تعمق در مباحث اعتقادی و فکری رو ندارن. اشاره‌ای که عزیزمون کردن به روایات و آیات و هدف بعثت انبیا، خب حالا من دارم از قرآن با شما بحث میکنم، درسمو پس میدم، شما قضاوت کنید. اگر ما دم از حضرت زهرا میزنیم و مینازیم به این دم زدن و میبالیم به این عشق ورزیدن و خانه دلمون را اون خرابه‌ای میدانیم که گنج عشق علی و فاطمه انشاءالله در این خرابه جا گزیده باشه، ببینید پایه‌های قرآنیش چیه. حالا با یه مقدار حوصله دلم میخواد اگر احیانا در این 2-3 جلسه که بعیده بتوانم این بحث رو جمع کنم، امیدوارم به یه مناسبتی دوباره وارد این بحث بشیم که دقیق‌تر با هم بحث کنیم. حالا دقت کنید، در این آیه شریفه که حالا آیه بعد رو هم شاهد میارم، در سوره حج آیه 40، 3 نکته مهم اشاره شده. نکته اول، خداوند بعضی را در این عالم به وسیله بعضی دیگر دفع می کند، همونطوری که جالوت را به وسیله داوود دفع کرد. این 1 نکته. و اگر بعضی را به وسیله بعضی خدا دفع نکند، زمین را فساد می گیرد. این نقطه دوم. برای این که در زمین فساد نگیره، زمین پر از فساد نشه، پس دفع خدایی باید تحقق بیابه. این نقطه دوم. نقطه سوم، و این از فضل خداست، نه از عدل خدا، نه از صفات دیگه خدا، از فضل خداست که این قرار میده. خب یعنی چی؟ قسمت اول، خداوند انسان را موجودی آفریده است که بناست در ظرف دنیا کمال لازم حیات بشریشو کسب کنه. از این جهت هیچ ظرفی در عالم به ارزش ظرف دنیا برای انسان نیست. از این جهت، زمینی که دنیا دار غروره، زمینی که دنیا متاع قلیله، زمینی که دنیا بی ارزشه، ولی از اون جهت که ظرف کمال انسان در عالم تکامل حقیقی بشره. چرا؟ چون بشر قبل از این که به این دنیا بیاد که سیر تکاملی نداره. بعد از این هم که از این دنیا رفت، اگر در عالم برزخ و در عالم قیامت کمالی پیدا می کند، این کمالش به وسیله اعمال ما تأخریست که از دنیا برای خودش فراهم کرده. از این جهت از دنیا مزرعت الاخره، از این جهت دنیا ظرف بسیار گرانبهاییست برای مظروفی که انسان است که در این ظرف کمال انسانیشو پیدا کنه. و چون انسان موجود مختار است، خدا به او اراده داده، انتخاب داده، لازمه اراده و انتخاب انسانی هم اینه که در حرکت تکاملی آیا ارزش‌ها را بر ضد ارزش‌ها غلبه بدهد یا ضد ارزش‌ها بر ارزش‌ها غلبه پیدا کنه. به تعبیر دیگر، عقل را بر شهوت غلبه دهد یا شهوتش بر عقل غلبه کنه، خدا و رحمان را بر شیطان غلبه دهد یا شیطان را بر رحمان غلبه دهد. از این جهت انسان ها دو دسته میشن. یه دسته کسانی هستن که شیطانی هن، شهوانی هن، غرق عوامل خودخواهی ها و عامل مفسدت هن. دسته دیگر خدایی هن، رحمانی هن، الهی هن، عقلانی هن. پس زمین همیشه تا قبل از ظهور امام عصر علیه السلام صحنه درگیری و در مقابل هم ایستادن این دو دسته رحمانیان و شیطانیان است، عاقلان و شهوترانان است. این معنا را در سوره مبارکه در همین رابطه، در سوره مبارکه بقره آیه 203، 204، 205، 206، 207 سریع میخونم ولی باید بحث بشه که در رابطه با این دو سه آیه، آیه 207 چی میگه، دقت کنید. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات دنیا، منه بعضی است، بعضی از این انسان ها در این حیات دنیوی حرفاشون تو رو به تعجب میندازه. چرا؟ و یشهد الله علی ما فی قلبهی، قسم هم میخورن، خدا رو هم شاهد میگیرن که حرفایی که ما میزنیم تو دلمون هم همینه. فهو علی الخصام، اینا دشمنان سرسختن، دروغ میگن. یعنی این من الناس دسته ای از انسان ها که منافقن، میان پیش پیغمبر میگن نه ما ارادتمندیم، ما چنینیم، ما چنانیم، قسم هم میخورن هرچی میگیم دلمون هم همینو میگه. اما فهو علد الخصام، این آدم هایی بسیار بدی هن، دشمنان سرسختی هن. و ازا تولا، اگر اینا قدرت پیدا کردن، ولایت و سرپرستی مردم به دست اینا افتاد، سعا فی الارض لیفسد فیها، میکوشن که در روی زمین فساد ایجاد کنن. و یهلک الحرث و نسل، هم حرث را حی جیمی و سه سنخته، کشت و زرع یعنی امکانات مالی و اقتصادیشون، هم نسل یعنی سرمایه های انسانیشون، کاری که الان بحرین شاهدین، هم حرس این مردم را اگه اینا تولی پیدا کردن، ولایت پیدا کردن، قدرت پیدا کردن، هم حرس مردم را از بین میبرن، یعنی امکانات اقتصادیشون از اونا میگیرن که اینا رو بیچاره کنن، هم نسلشون را، سرمایه های انسانیشون را، شخصیت های انسانیشون را از بین میبرن. و الله لا يحب الفساد، این فساد رو خدا دوست نمیدارد. و اذا قیل له اتق الله، به اینا اگر گفته بشه بابا تقوا پیشه کنید، از خدا بترسید، اخذت حال عزت و بل اسم فحسبه جهنم و لبئس المهاد. اینا چون با امین گناه و زشتی و بدیها قدرت به دست آوردن، لذا تقوا براشون مطرح نیست، همونو میپذیرن، اینا جهنمی های بدی هستن. سه آیه راجبه منه، اما آیه چهارمش و من الناس، اما یه دسته دیگه از انسان ها، من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، حاضرن نفسشونو بفروشن، معامله کنن، بدن، برای چی؟ مرضات خدا، که آیه راجبه امیرالمومنین و لیلت المبید. یعنی منافقین رو خدا در مقابل اولیای الهی قرار میده. یه دسته و من الناس میخوان حرس رو از بین ببرن، نسل رو از بین ببرن، فساد در روی زمین ایجاد کنن، به اینا حرفم بزنید تقوا پیشه کنید، اینا خدا و دین و تقوا براشون معنا نداره. اما و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اینجا از باب رأفت میگه نه فضله، و الله رو بعد از کلمه الله تکرار میکنه. ببینید، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، میشد بگه فهو رؤوف بالعباد، میگه والله رؤوف بالعباد، از باب عظمت قدرت ذات مقدس الهی که کلمه الله تکرار بشه، این جلوه رحمت ذات الوهیته. خب اینو داشته باشید، سریع رد شدم. چی فرمود؟ یک دسته هستن، اینا فساد میکنن روی زمین، قدرت به دستشون بیاد جز تباهی در روی زمین کار دیگه نخواهند کرد. همونایی که بعد از پیغمبر قدرت رو میخواستن بگیرن و گرفتن و فسادم کردن. و اونی که در مقابلشون ایستاد، حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان چهره بارز میخوام بگم، حالا اجازه بدید، راجب امیرالمؤمنین از باب رأفت الهی میگه، راجب حضرت زهرا از باب فضل میگه. نکته هایی است تو قرآن کریم، حالا دقت کنید. پس این که یه دسته میان فساد میکنن، قدرت پیدا کنن، جز تباهی کار دیگه نخواهند داشت، و نمونه بارزی که قرآن میگه برای از بین بردن هر سو نسل توانشون رو به کار میبرن، اما و من الناس، یه دسته دیگه هم هستن. خب پس اون دسته دیگر با این دسته در میفتن. اینو خدا نسبت به خودش داده، فرموده دفع الله. دفع معناش چیه؟ رفع معناش چیه؟ منع معناش چیه؟ دفع الله با یدافع عن ان الله یدافع عن المؤمنین فرق داره، چون دفاع مدافعه از باب مفاعل است که طرفینیه، دفع یک طرف است. اونجایی که باب مفاعل است، دو طرف در مقابل هم وای میستن. کی قدرت داره در مقابل عظمت خدا بیسته؟ وقتی عظمت یک طرف رو میگه، میگه دفع، یعنی اونجایی که تجلی رأفت خدا و تجلی فضل خدا برای زدودن دشمنان خداست، یعنی خود خدا اومده میدون. اینا دست خدان، دفع الهی است، نه دفاع مدافعه الهی. حالا دقت کنید تا ببینم چقدر میتونم باز کنم آیه رو، توجه بفرمایید. پس وقتی یه دسته هستن که فساد میکنن، خدا دسته دیگری دارد و من الناس، یه دسته دیگه از انسان ها. اونا چیان؟ در اون آیه فرمود یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله. در مقابل اون عده میان، حتی حاضران جانشونو بدن، مالشونو بدن، زندگیشونو بدن که چی بشه؟ راه خدا تحقق بیابه. خب میایم آیه 251 سوره بقره. وقتی داوود میاد جالوت رو از بین میبره، خداوند نظام را مطرح میکند. ببینید، ما یه وقت یه بحث مصداقی داریم، یه وقت بحث مفهومی داریم. مثلا در بحث مصداقی میگیم اگر آقای ایکس زد آقای ایگرگ رو کشت، چون ایکس قاتل است باید محاکمه شود، به جزای اعمالش برسه. این بحث ما بحث چیه؟ یه مصداق معینی روش انگشت گذاشتیم. یه وقت بحث مفهومی داریم، میگیم هرگاه کسی کسی را بکشد، ظلم کند، باید محاکمه شود، باید به جزای اعمالش برسد. این یه قانونه، یه بحث کلیه. خداوند وقتی که داستان داوود با تالوت رو بیان میکنه، جالوت رو بیان میکنه و تالوت رو، بحث مصداقیه، میاد دنبالش بحث مفهومی رو. لذا من بحث مفهومیش رو گرفتم، ادامه آیه. میاد میگه این یه نظامه در این عالم. این نظام چیه؟ لولا، اگر نبود که دفع الله الناس بعضهم به بعضن، که خدا در میان این ناس، ناسو قبلا گفتیم بعضیا منافقن، بعضیا مؤمن راستینن، به وسیله مؤمنین راستین منافقین رو خدا دفع میکند. اگر این گونه نبود زمین رو فساد میگرفت. اما نکته میگه ولکن الله ذو فضل علی العالمین، چون خدا بر جهانیان فضل دارد، پس این نظام رو قرار میده. یعنی نظامی که بعضی ها بعضی ها رو دفع کنن، این جلوه فضل خداست. خب ممکنه بعضی پیدا بشن طبق تفسیر قرآن بگن که این آیه راجع به جناب داوود و جالوته و قبلش هم تالوت، و اگر بحث داوود مطرحه، این بعضی به بعضی و این از فضل خداست، یعنی فضل خدا بود که داوود اومد و داوود جالوت رو از بین برد، و این بحث در رابطه به اصطلاح اون جنگ خاصه و جهاد رو میخواد بیان کنه. میگیم به دو دلیل بحث مفهومیه، بحث مصداقی نیست. دلیل اول، چون مصداق رو گفت بعد قانون رو بیان میکنه. دلیل دوم، آیه 40 سوره مبارکه حج، اونو شاهد آوردم در این رابطه. ببینید چطور در سوره حج آیه 40 باز از تقریبا یک سطر از آیه اول آیه میریم جلو، میفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. اینجا بحث چیه؟ میگه اگه بعضی ها رو خدا قرار نمیداد که بعضی های دیگر رو دفع کنن، کنار بزنن، نبود صوامع هدمت. صوامع جمع صومعه، دیرهایی که در بیرون شهرها می ساختن، افراد می رفتن اونجا عبادت کنن، یعنی جایگاه عبادت مردم رو خراب می کردن. و بیعون جمع بیعه، جاهایی که معبد است و افراد در اونجا عبادت می کنن که می گن مال یهودی ها. و صلواتون کنیسه ها و کلیساهای مسیحیان که میرن در اونجا به عبادت مشغول میشن. و مساجد، جایگاهی که مسلمونا مشغول عبادت میشن. یذکر فی اسم الله، اونجاهایی که نام خدا برده میشه، یاد خدا زنده میشه، یعنی مردم خدایی میشن. اگه بعضی رو طبق این قانون خدایی دفن نمیکردن، اینا هم از بین میرفت. یعنی چی؟ یعنی دیگه آثار خدایی و خداپرستی و دین حق باقی نمیمون. خب این که عامه، که اگر کسی بیاد مسجد رو داره خراب میکنه، این که الان میدون جهاد نیست، که این که عام رو داره بیان میکنه. اگر کسی میاد جایی که مردم در اونجا میخوان ذکر خدا بکنن، میاد اونو خراب میکنه، نمیذاره مردم ذاکر الهی بشن، خب این داره قانون و مفهوم عام رو بیان میکنه. پس خدا بیان میکند در این عالم که ظرف تکامل انسان هاست، یه دسته نه این که خودشون کمال نمییابن، مانع کمال دیگران هم میشن، و اگر اینا قدرت پیدا کنن فساد ایجاد میکنن. فسادشون هم چیه؟ هم حرس رو از بین میبرن، هم نسل رو از بین میبرن، صوامع رو خراب میکنن، بیعه رو خراب میکنن، صلوات رو خراب میکنن، مساجد رو خراب میکنن، یعنی عوامل تعالی انسان رو از بین میبرن. خب پس خدا چه میکنه؟ خدا نظامی قرار داده. یک، نمیتونست خدا کاری بکنه هر کسی که میخواد مسجد رو خراب کنه یا بیاد انسانها رو مرعرف کنه بل اجبار فوری بمیره، از بین بره. خدا میتونست این کار رو بکنه، اما این زندگی جبری بود. خدا میگه من این کار رو نکردم، من قانون گذاشتم، سنت گذاشتم. سنت چیه؟ همونطوری که در وجود فردی انسان عقل گذاشتم و شهوت. خدا نمیتونست به ما شهوت نده؟ میتونست، ولی ما میشدیم فرشته دیگه، انسان نبودیم. انسان حیوان فرشته عقل داره، شهوت نداره. خدا نمیشد به ما شهوت بده عقل نده، میشد، ما میشدیم حیوان. حیوان شهوت داره، عقل نداره. خدا به انسان هم عقل داده هم شهوت، بعد گفته تلاش کن عقلتو بر شهوتت غلبه بدی تا بشی انسان. لذا خدا شیطان قرار داده، انبیا هم قرار داده. خدا و من الناس من یعجبه که قوله مطرح شده و من الناس من یشری نفسه. لذا این حالتی که خدا در این عالم قرار داد، حالا بعضیا حرف پیغمبر رو میگیرن بر شیطان غلبه میکنن، بعضیا حرف شیطان رو میگیرن بر راه حق کنار میزنن، شیطنتشون رو غلبه میدن. پس این نظام حاکم الهیست به وسیله خدا. اما حالا که این نظام رو قرار داده، اون کسانی که به اذن الله مظهر دفع الله میشون نسبت به اونایی که میخوان حق رو از بین ببرن، اینو دقت کنید. فرق دفعه با رفعه، در کتب لغت وقتی مراجعه میکنید، یک معنایی که کردن اینه، دفعه جلوگیری از وجود شیء است در اثرگذاری، رفع از بین بردن اون شیء است. به عنوان مثال الان فرض کنید یک مثلا پشه گزنده ای روی این تریبونی بر اون بر میره، یه وقت من با یه پشاکش میزنم اینو میکشم، این میشه چی؟ رفع، اصلا از بینش بردم. یه وقت یه قفسه ای میذارم، یه توری میذارم، این پشه توی اون توری گیر میکنه، وجودش وجود داره ولی اثر سوش دیگه به من نمیرسه. اینه بهش میگن دفعه. رفع از بین بردن است، دفع اثرش را خونسا کردن و نگذاشتن که اثر کردن. نکته ظریف اینه، خدا نمیگه به وسیله بعضیا بعضیا رو رفع میکنه، چون دار دنیا باید اونام باشن. همیشه باطل هست، همیشه هم حق هست، باید بین حق و باطل هم تقابل باشه. ولی اهل حق برای دفع باطل برمیخیزن تا کسانی که طالب حقن از دفع باطل اهل حق نسبت به باطل راه رو یاد بگیرن، وگرنه شیطان از بین نمیره. شیطان هست، هوای نفس از بین نمیره، صد هزاران دام و دانست. ای خدا، ما چون مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. ما در این انبان گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. می نیندیشیم ما آخر به هوش، که این خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبان ما لانه زده است، در فنش انبان ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. مگه دست بر می داره؟ یه سنی گرفتاری شهوت جنسی، یه سنی گرفتاری شهوت پول، یه سنی گرفتاری شهوت مقام، یه سنی گرفتاری شهوت حرص زدن برای تعلقات دنیوی و و و. لذا این لازمه، این لذا رفع نیست، دفعه. ولی اونایی که این عوامل شهوانی در وجودشون وادار میکند در مقابل حق بیستند، این طرف هم خدا کسانی داره که به وسیله این طرف اونا رو میخواد خونسا کنه. خب حالا اگر کسی بگه که داوود آمد جالوت رو از بین برد، انبیا آمدن طواغیت رو از میان بردن، فساد از بین رفت، حالا کره زمین چه خبره؟ خدا هادی، هدایت میکنه. حالا که خدا میخواد ما رو هدایت کنه، هدایت پروردگار به معنای اینه که هیچ کس در روی زمین دیگه گمراه نیست. خب پس هدایت خدا چی شد؟ میگیم هدایت خدا جبری نیست، اتمام حجت هدایت میکند. به اندازه ای که هیچ کس بهانه نداشته باشه. آقایون خانما، راحت بگم، راحت بگم، کسی نمیتونه بهانه بیاره من نمیفهمیدم و نمیتونستم. نه، اتمام حجت شده. یه بار تو امریکا من این بحث توی جمعی کردم و گفتم شما هم نمیتونید بگید ما این ور دنیا بودیم، حقایق رو نشناختیم، ما مقصر نیستیم، چه کنیم؟ گفتم نمیتونید بگید، مخصوصا در عصر ما. این مثال زدم، گفتم مثلا شما توی خونتون نشستید پای اینترنت دارید دنبال یه چیزی میگردید، جلو چشمتون رد شد یه لحظه توی اینترنت یه سایتی یه جایی که بیماری افسردگی را اینگونه میشود مداوا کرد، رد شد، گم کردید، بعد میایید اونقدر میگردید تو سایت تا اینو پیدا کنید این چی بود؟ چون بیماری افسردگی الان مبتلا به خیلی هست، من جوابش پیدا کنم. چرا اینقدر نگشتی ببینید انبیا چی میگن؟ کیه که نشنیده باشه انبیا اومدن یه حرفایی زدن؟ خب ببینید چی میگن. صبح تا شب دنبال پول هستید، صبح تا شب دنبال مدرک تحصیلی هستید، صبح تا شب دنبال گشت و گذار و تفریحتون هستید، شب جمعه هاتون کنار دریا و اشونفشم و جای دیگه شون باید دایر باشه، اما حاضر نیستید چهار تا جلسه بشینید فردای قیامت هم بگید خدای من نفهمیدم. بالا میخواستی وقت بذاری؟ یه قسمت عمرت هم برای این کاراست. برو بشین سوال کن، بحث کن، کتاب بخون، جستجو کن. خدا مسئولیت داده ما انسان‌ها رو و از ما جواب میخواد برای مسئولیت. خیلی از دوستان متدین خوبم رو میشناسم، آقا انقدر گرفتاریم دلمون میخواد جلسه بیایم نمیرسیم. کی گرفتار نیست؟ خودمون برای خودمون گرفتاری درست کردیم. یه مقدار وقتتون رو بزنید، یه مقدار رو برای خدا بذارید. صبح تا شب پول، صبح تا خب چی بشه؟ خونم بزرگتر بشه، اتومبیلم قشنگتر بشه، قسطامو بدم. خب آخرتم چی میشه؟ هدفم چی میشه؟ لقای خدا چی میشه؟ اهداف واقعی که برای او آفریده شده هم چی میشه؟ لذا اتمام حجت شده است. معنی دفع، عرض کردم، رفع نیست. یعنی جوری این عده بیان مثل قضیه بنی اسرائیل، یا موسی تو با خدای خودت برو با فرعونیان بجنگ، همه اونا رو که از بین بردی خبر بده ما میایم. عجب بندگان خدای خوبی. ما بگیم حضرت زهرا جانش داد سلام الله علیها، امیر المؤمنین فرق شکافته شد، عاشورا و امام حسین شهادت بود، برای اینکه من صبح تا شب دنبال پولم باشم، فقط برای آرامش وجدانم عاشورا یه اطعامم میکنم، من شله زرد خیلی پختم دادم، یه یا حسین میگم رو سینمم میزنم، میرم بهش بغل دست حبیب ابن مظاهر میشینم. نه، این حرفا نیست. باید در این مسیر تلاش کرد و کار کرد، و لذا اونا میان دفع میکنن. دفع به معنی اینه موانع مسیر اتمام حجت رو کنار میزنن. فاطمه زهرا مار گزنده حقیقت قرآن را با نحوه شهادتش در قفسی انداخت که اگر شما را گزید شما رفتی تو قفس. فردای قیامت از زهرا یقتو میگیره، میگه من او رو تو قفس انداخته بودم، تو چرا رفتی تو قفس؟ آقا منو گزید. راست میگی گزیده، ولی تو رفتی تو قفس، تو میتونستی تو قفس نری. حالا ببینید اینو قرآن چجوری بیان میکنه. عنایت بکنید یه صلوات بفرستید. پس اگر ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل على العالمین. اینو بر مبنای فضل خدا میدونه. خب فضل معنی بکنیم، آیه دیگه شاهد بیارم. فضل در لغت یعنی زیادی، فضولی هم یعنی زیادی، ولی بین فضل و فضولی فرقه. فضولی زیادی بی مورد رو میگن، فضل زیادی به مورد و بر مبنای لطف و عنایت و لیاقت. عنایت کنید چی عرض می‌کنم؟ مثلا فرض کنید الان که اصلا سواد عربی نداره، تفسیر قرآن نمیفهمه، نسبت به برداشت و معارف دینی مقدماتشو طی نکرده، بگه به نظر من اینه، دیگران میگن خواهش میکنم فضولی نکنید، یعنی این زیاده روی بی مورده، شما پاتون از گلیم خودتون بیشتر دراز کردید، کار شما نیست، اینه میگن فضولی. اما اگر یک عالم وارسته زحمت کشیده آگاه دانای به مسائل بیاد یه مطالبی رو برای شما در رابطه با فهم این آیه بگه، بعد بگیم میشه لطف کنید بیشتر از اینم اگر هست برای ما بیان کنید، بگه اگر جمع ظرفیت مطالب بیشتر از اینم داشته باشد لیاقتش. چند تا سوال میپرسه ببینه آمادگی تو افراد هست یا نه، یه امتحان میگیره میزان نوشته های اونا رو میبینه، میگه بله حالا اضافه میکنم. اینو میگن فضل، یعنی نسبت اونچه که داده بود آیه فهمیده شد، ولی حالا توی سطح بالاتر میخواد ببره. به همین دلیل خداوند در قرآن کریم رحمت خاصش را بر اساس فضل می دانه. الله اکبر از این ریزکاری های قرآن. اجازه بدید آیش رو براتون بخونم، سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 73 و 74، قسمتی از آیه 73. قل ان الفضل بید الله، فضل در اختیار خداست. یوتیه من یشا، به هر کسی بخواد میده. والله واسع علیم، فکر نکنید خدا کم میاره، به بعضیا میده به بعضیا نمیده، فکر نکنید خداوند این فضلش رو حالا شامل حال همه نمیکنه، کم میاره. والله واسع، خدا خیلی فضلش گسترده است، دارنده است، ولی علیمه، میدونه به کی باید بده. اون وقت آیه بعد، یختصو، آیه 74 سوره آل عمران، یختصو به رحمتهی من یشا و الله ذو الفضل العظیم. کلمات قرآن با همدیگه ارتباط داره و معنی داره. یختصو به رحمتهی، پس بالا فرمود ان الفضل بید الله، آقا 4 نفر با هم شب شهادت حضرت زهرا مجلس عزا میگیرن. یکی فیوزاتی به او میرسه، به دیگری نمیرسه. عبارتی که بارها با هم میگیم، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. چرا حضرت زهرا او رو جدا کرد؟ یه اهل دلی برام تعریف کرد، ای خدا تو رو به حضرت زهرا قسمت میدیم، یا بقیت الله، شما رو به جان مادرتون حضرت زهرا سلام الله علیها، که میگن نوعا قسم ندید امام زمان رو به حضرت زهرا، ولی دلم به درد اومد قسم دادم، شما رو به جان مادرتون حضرت زهرا قسم میدیم، یه نظر عنایتی این چند روزه به جلسه ما بفرمایید. اهل دلی میگفت در کرمانشاه یک بنده خدایی بود، منبر می رفت، جز منبری های رده بالای شهر بود. معمولا کسی می خواست از او وقت بگیره، باید از خیلی وقت قبل با او هماهنگ می کرد تا بتونه از او وقت بگیره. عاشورا دیگه خب سر شلوغ بود و منبرهای عجیبی داشت و برنامه های خاصی هم برای او مطرح بود. یه وقت دیدن که یک پیرزنی اومده به این آقا میگه که شما عاشورا این ساعت باید بیای خونه من منبر بری. ایشون هم گفت چشم، حرکت کرد اون ساعت، حالا ساعت حساس روز عاشورا. بعضی از افراد شهر تعجب کردن، این آقا از قبل باید ازش وقت بگیرن، جلسات معظمی داره، حالا یه پیرزن اومده ساعت حساس روز عاشورا رو و علل قاعده جایی نداره که برای مستمعین پیش بینی کرده باشه. یکی دوتا همراه این آقا رفتن، دیدن بله یه خونه بسیار کوچولو داره، یه صندوقی داشت پارچه روش انداخته، منبرم نداشت، خودش تک نشسته. به این آقا گفت برو منبر. این آقا منبر نشست، مؤدب یک روزه ای خوند، خودش سوخت. این پیرزنم های های گریه میکرد، ما متحیر شدیم، از جلسه در اومدیم، به این آقا گفتیم آقا ما که نفهمیدیم رازش چیه. فرمود این جلسه ایست که روز عاشورا امام زمان میاد اینجا. بعد داستان این عقل کرد که حالا من میخوام بگم وقت میگیره، که اون داستان چی بوده که من فهمیدم. لذا ای پیرزن تا گفت بیا، مگه من جرأت میکنم بگم نه؟ گفت شما صدای شیون رو میشنیدی؟ گفت ملائک بودن اونجا داشتن گوش میدادن. بله آقای خبراییه، یه حساباییه، ولی من بدبخت داد بزنم هنجرم بگیره بعد ببینم عنایتی به من نمیشه. از ناحیه مفیز کاستی نیست، از ناحیه من مفاز بدبخت است که کاستی است. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ حالا عنایت بکنید، میگه خدا واسع علیم، خدا گستر، خیلی وسعت داره، لطف و فضلش هم داره، میگه فضل خدا، اما علیمه. آقا جون گودره ای نیست، دستگاه خدا حساب داره، دستگاه امام زمان حساب داره، دستگاه حضرت زهرا حساب داره. همینجوری هر کسی رو به اون حریم راه نمیدن. سر و صدا و تظاهر و ای حرفا نیست، واقعیت میطلبن. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از اون سوی دیگر است. اما حالا دقت کنید به آیه، یختص به رحمتهی، اختصاص میدهد به رحمت خودش، یعنی رحمت اختصاصیش را. من یشا، برای یه کسانی که میخواد. والله ذو الفضل العظیم، خدا دارای فضل زیاده. خیلی خوب، پس اگر فضل خدا زیاده، بر مبنای فضل که علیمم هست به بعضی ها میده. گفت جلوه فضل خدا چیه؟ که بعضی ها رو قرار بده که بعضی ها رو دفع کنه. خدا بعضی ها رو قرار میده بعضی ها رو هدایت کنه، مثل پیغمبر. خدا انبیا رو قرار داد که بقیه رو هدایت کنه. اینو نفرمود از فضل خدا، چون اون در حد هدایت مردم لازم است، زیادی نیست. زیادی به جا و عرض کردم، اگر خدا کسانی را قرار میدهد که اونا بیان موانع مسیر هدایت رو خونسا کنن، اونا رو تو اون قفس بندازن، این جلوه فضل خداست. مثلا زمانی که حضرت داوود آمد، پیغمبر زمان بود، زمان یوشع بود، جلوه هدایتی خدا به وسیله یوشعه، اما حضرت داوود جلوه فضل خداست که میاد جالود از بین میبره. پیغمبر اسلام جلوه هدایت حضرت حق است. امیر المؤمنین تجلی ولایت حضرت حق است. اما فاطمه زهرا اون لطف اضافی فضل الهی است که دفع میکند دشمنان نبوت و ولایت را. چجوری دفع کرد فاطمه زهرا؟ با پهلو دادن، با سیلی خوردن، با صورت کبود شدن. اما اون وقت خدا به پیغمبر میگه، بعد آیاتشو میخونم براتون، ما به تو فضل عظیم دادیم، یعنی ما برات زهرا گذاشتیم. اگر علیست همسر زهراست، اگر امام مجتباست پسر زهراست، اگر امام حسین پسر زهراست، اگر زینبینند با اون کار عظیم کربلایی دختران زهرایند، اگر یکی یکی ائمه تا وجود مقدس بقیت الله همه از دایره وجود حضرت زهرا خارج میشن. لذا در حدیث کسا وقتی جبرائیل میگه کیان، خدا میگه فاطمتون و ابوها، بعلها و بنوها، نمیگه پیغمبر و دخترش، نمیگه پیغمبر و دامادش، نمیگه پیغمبر و نوهاش، فاطمه و پدرش، فاطمه و شوهرش، فاطمه و بچه ها. چرا؟ چون اگر فضل بعد از عدل و فضل بعد از رحمت عامه، یعنی رحمت خاصه بعد از رحمت عامه نباشد، اثر رحمت گم می شود. اگر فاطمه نبود و اهل البیت نبودن، اسلام از بین رفته بود، پیغمبر بعدی لازم بود. و لذا فاطمه مظهر فضل الهی است. شما تو قنوت هم داره بگید الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. یعنی پیغمبر اومد اکملت لکم دینکم، تمام شد دیگه. پس اون چه پیغمبر میخواست بگه گفت. اما بعد از پیغمبر چی کار کردن؟ وقتی میان جوری دارن دین پیغمبر رو جلوه میدن که یزید بتونه بگه من خلیفه پیغمبرم، خب این درسته اکمل تو، ولی اکمل تو که بعدش خراب شد. میگه اینجا یه چیز اضافه قرار میدیم. اون چیز اضافه چیه؟ اون چیز اضافه فضل است که اگر او نبود سوامه از بین رفته بود، اگر او نبود بیعه از بین رفته بود، اگر او نبود صلوات و مساجد از بین رفته بود، و اگر الان در گوشه و کنار عالم معنویتی مطرح است، به وسیله جلوات فضل الهی بعد از جلوات یا حادی و یا ولی بودن الهی اعمال قدرت الهی کردن. و این رو هم خدا نسبت به خودش میگه، میگه دفع الله، یعنی خدا پشتوانه ایناست. اینا که میان میدون خدام. به همین نسبت پیروان اینها وقتی میخوان دفاعی از حق بکنن، یه خاطره براتون تعریف کنم، خیلی شنیدنیه. مرحوم مغنیه در لبنان از علمای معروف شیعه بود، نویسنده برجسته، خدمات بسیار زیادی به شیعیان کرد، نزدیک 30 ساله که به رحمت خدا رفته، شاید بعضی از شماها بشناسید و با آثارش آشنا باشید. یکی از علمای معروف نجف برای بنده تعریف کردن، حدود الان حساب کنیم مثلا 50 سال قبل، گفت من از نجف روز عید و قربانی بود رفته بودم بیروت، مهمان مرحوم مغنیه بودم. ما تو نجف معمولا روز عید و قربان می رفتیم زیارت امام حسین کربلا، عادت کرده بودیم. لذا اون روز در بیروت من برنامه داشتم برای مدتی، به عید و قربان خورده بود، اونجا بودم به یاد کربلا و زیارت امام حسین، دلم گرفته بود. مرحوم مغنیه به من گفت که آشیخ خیلی گرفته ای. گفتم بله. گفت میدونم شما عادت زیارت امام حسین دارید، ولی پاشو حالا با هم بریم کنار دریای کمی قدم بزنیم، تجدید روحیه بکنی. گفت من با ایشون پاشدیم. ایشون یه کیفی برداشت زیر عباش گذاشت و رفتیم کنار دریا، بیروت بودیم، یه کمی قدم زدیم، ایشون برگشت. یه دفعه دیدم زیپ کیفشو باز کرد، نامه های نخونده رو پاره میکنه میریزه تو دریا. گفتم آشیخ چی کار میکنی؟ نامه ها رو نخوندی؟ گوی اینا خوندن ندار، اینا فوشاییست که مخالفین با به ما میدن و تهدیداییست که به من میکنن. چون آدم فعالی بود، جلسه داشت، کلاس داشت، درس داشت، شاگرد داشت، فعالیت میکرد، باش مخالف بودن. گفتم آخه از کجا میگی؟ گفت حالا اینایی که من نریختم تو دریا بردار ببین. گفت من یه چند تاره اتفاقی برداشتم دیدم خیلی تهدیدات عجیبیه. گفتم شما نمیترسی اینا؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت به خدا قسم یقین دارم اللهم انصر من نصره به اجابت رسیده. فهمیدید یعنی چی؟ یقین دارم اللهم انصر من نصره به اجابت رسیده. ما سعی کنیم من نصره باشیم، بقیهش مشکلی نیست. ادامه این آیه در اون رابطه بعد براتون میخونم. اللهم انصر من نصره یعنی چی؟ گفت در روز قدیرخم وقتی پیغمبر امیرالمومنین رو به همه نشون داد چی فرمود؟ من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، و انصر من نصره و خذل من خزله. اگر کسی من نصره باشد و انصرش هست، ما فقط بیایم تو من نصرهش کار کنیم. لذا اگر کسی من نصره باشه یعنی چی؟ یعنی چی طبق این آیه؟ دفع الهی است. دفع الهی یعنی کسی بخواد در بیفته با خدا در افتاده. و این شعر فارسی که ظاهراً عامیانش تلقی میکنن میخونن، اما این ریشه قرآنی رو داره. عاقبت گشتم و دیدم در این دار مکافات، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. یعنی چی؟ یعنی آقا با آل علی در افتادن یعنی با دفع الهی در افتادن. وگرنه وقت باشه برای شما بگم در مورد روزه حضرت زهرا چقدر کوشیدن که محوش کنن. چرا؟ چون وقتی مجلس روزه حضرت زهرا مطرح میشه جنایات و بعضی ها رو میشه دیگه، برای اینکه جنایات رو نشه. عاشورا رو جمع کنن. آقا تو سن من همسن سالای ما یادشونه، زمانی که ما دانشجو بودیم تو دوره لیسانس ماها تو دانشگاه، آقا سیاه میپوشیدیم متلکمون میگفتن، بس دیگه اینا رو جمع کنید تموم شد. سینه زدن و مسخره کردن، زنجیر زدن و مسخره کردن، دسته عزاداری رو مسخره کردن و و و اینایی که ما یادمونه. حالا قبلش که رضا خان رو مأمور کردن مجلس امام حسین رو تعطیل کنه، اگر کسی مجلس بود زندانی میکرد. چی میگه؟ چرا آقا؟ چراش معلومه، چون میخواستن اتمام و حجت تحقق نیابه. اما چرا پیروز نشدند؟ چون دفع الهیه. و حالا این آیه رو فقط این مقدار امشب جمع ببندم، بقیهش اگر عمری بود بیاری خدا فردا شب بحث میکنم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضن، اگر این بعضی ها که طبق اون آیه از فضل خداست، این اضافه بر هدایت که نبوت و امامته، علاوه بر هدایت که نبوت و امامته، خدا فضل قرار داده. جلوه فضل خدا اینه که بعضیا میان مظهر دفع الهی میشن که بعضیا رو از کنار بزنن. اگه نبود لخدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا فلینصرن الله من ینصره. اونی که بخواد این نصرت رو بده یاری بکنه، خدا وعده داده است. ولینصرن الله، و خدایی که ان الله لقوی عزیز، خدا قوی است که عزیزم هست. گفتیم عزیز شکست ناپذیر، لذا زهرا شکست میخوره. چه کردند در کره زمین که روزه حضرت زهرا جمع بشه؟ شما الان، من با اطلاع خدمتتون میگم، تو اروپا و امریکا و افریقا، حالا آسیا کیچ، تو اروپا و امریکا و افریقا مجالس حضرت زهرا چه خبره؟ چه خبره؟ چون من شهادت حضرت زهرا هم اروپا و امریکا بودم، از نزدیک هم دیدم، الانم خبر دارم چه خبره. میزه گردها، بحثها، جلسات، و لذا عجیب فرار میکنن مخالفین مکتب اهل البیت که قضیه رو بعد از زهرا بکشونن. چون تا قضیه دو جاست که بندم با همین تجربه کمم تو هر جای دنیا رفتم دیدم، دو جاست وقتی بحث با مخالفین مکتب اهل البیت به این دو جا میرسه خلع اصلاح میشن. یکی راجب حضرت زهراست، یکی راجب عاشورا و امام حسین. به این دو جا که میرسیم به حدی که در زاهدان ایران خودمون یکی از سران علمای برجسته اهل سنت بس که به امام حسین کشید و سخت گیر افتاد و عده مریداش هم نشسته بودن و خودش هم متوجه شد هیچ جوابی نداره، گفت عصبانی شد زد تو سرش، گفت خدا لعنت کنه یزید رو که دیگه نذاشت ما بتونیم یه حرفی بزنیم. گفتم خب اگه نمیتونی حرف بزنی خب حقو بپذیر دیگه، چی میخوای بگی؟ یعنی چی؟ خب آقا پس از بین بردن، اما به چه قیمت از بین بردن؟ آقا حضرت زهرا الگوی من شما، سرمشق من شماست، دختر پیغمبر خداست. اونقدر حضرت زهرا به محرم و نامحرم، به قیودات دینی مقیده که با این مقدمه وارد بشم. وقتی که اسماء بنت امیس برای من شما نقل کرده بعد از رحلت پیغمبر، ما خنده به لبان حضرت زهرا ندیدیم الا اینجا. کجا؟ یه روزی دیدم که حضرت زهرا به من فرمودن که اسما، از این که بعد از مرگم حجم بدنم رو تابوت پیدا بشه خوشم نمیاد. حالا بدن که حجمی نداشت، چون بدن جوری شده بود که یه تیکه استخونی که پوستی روش اومده. تابودای اونجا الانم تو عربستان اگه دقت کرده باشید هنوزم خیلی جا همین جوریه، مثل برانکابای ما. بدن یک بیمار رو برانکاب بیمارستان بذارید حجم پیداست. حضرت زهرا شب میخواد دفن میشه، وصیت کرده شب کسی نبینه، پای جنازه من هم نیان. یه 4-5 نفر، سلمانی، ابوذری، مقدادی، ولی همین چند تا نامحرمم حجم بدنمو نمیخوام دیده بشه. اسما میگه من گفتم بیبی جون، من وقتی که حبشه ما مهاجرت کرده بودیم به سبک تابودی کلان، یه چوبی آوردم این سر برانکاو هلالی، یکی اون سر اماری درست میکنیم یه پارچه. گفتم من دیدم اونا تابودای اینجوری هم درست میکردن، دیدم از زهرا خندیدن برای اولین بار، فرمودن این خوبه، من دلم میخواد برای من تابود اینجوری. خب این حضرت زهرایی که حتی جثه‌شو نمیخواد بعد از مرگش حجمش پیدا بشه، میاد تو مسجد خطبه میخواند، میاد پشت در میفته. چرا؟ چون میخواد اون خط رو کنار بزنه، اتمام حجت. روزا دست حسنین رو میگیره، از شهر مدینه خارج میشه، میره بیت الاحزان میشینه گریه میکنه که مردم متوجه بشن حضرت زهرا معترضه. حرف میزنه، فریاد میزنه، خطبه میخونه، مطالب رو شبها به وسیله امیرالمؤمنین میاد در خانه سران مهاجر و انصار با اینها اتمام حجت کنه. خب ایشون که حتی حاضر نبود جثه بدنش نامحرم ببینه، ولی وقتی برای دفاع حقیقت میشه کاری میکنه. حضرت زهرا با همین 95 روز مثل علی میفهمد که چیه، من که نمیتونم بفهمم. بارها گفتم من شعری که امیرالمؤمنین بعد از دفن حضرت زهرا سلام الله علیها کنار قبرش سروده اند تا الان نخوندم و نمیتونم بخونم، با این که من مختل روز عاشورا رو یه سال خوندم بعدم دیگه نتونستم نخوندم، اما این شعر رو تا حالا نتونستم بخونم و نمیتونم. فقط اشاره میکنم مثل امیرالمؤمنینی که ولی الله هست، سید الاولیاء والاوصیاس، در کنار قبر فاطمه زهرا بشینه بگه که زهرا جان، قصه من این است که بعد از تو بناس زنده باشم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم یعنی چی. یعنی برای مثل علی مطرح میشه با اون معرفت علوی که قضیه حضرت زهرا یعنی چی. لذا اسما وقتی اومد میگه عصری که اون عصری حضرت زهرا میخواست از دنیا بره، به من فرمود که اسما نمیخوام علی تو اتاق باشه، علی خیلی رنج برده، نمیخوام بچه ها تو اتاق باشه، اگه میشه علی و بچه ها رو یه جور روانه مسجد کن. اسما اومد به هر زحمتی بود امیرالمؤمنین و بچه ها رو روانه مسجد کرد. زهرا آب خواست، میگه به کمک من وضو گرفت، مشغول عبادت شد، به من فرمود اسما از اتاق برو بیرون. من از اتاق رفتم بیرون، درو ببند، لحظاتی بعد بیا درو باز کن، اگه من بودم و جواب دادم هیچی، اگه نه برو علی رو خبر کن. اسما میگه پشت در نشستم، دلم داره از جا کنده میشه، یالالعجب چه میخواد رخ بده. لحظاتی بعد یواشکی در اتاق رو باز کردم، دیدم زهرا رو به قبله دراز کشیده، یه پارچه سفیدی هم روی خودش کشیده. صدا زدم یا فاطمت و زهرا، جواب نشنیدم. یا بنت رسول الله، جواب نشنیدم. یا ام الحسن و الحسین، جواب نشنیدم. یا زوجت ولی الله، جواب نشنیدم. سراسیمه به طرف مسجد رفتم. همین که سراسیمگی من و امیرالمؤمنین دید، دیدم رنگ چهره علی زرد شد. داشت می اومد خونه با صورت به زمین خورد. امامه علی از سرش پرد شد. گفتم یا علی چه می کنی؟ فرمود اسما رکن زندگیم از من گرفته می شود. وارد شد علی دم در، یا فاطمت و زهرا، دی جواب نمیده. یا بنت رسول الله، دی جواب نمیده. اسما میگه دیدم علی آمد، پارچه رو از صورت زهرا برداشت، صدا زد زهرا جان منم علی، به جان بابات با من سخنی بگو. میگه یه وقت دیدم زهرا چشماشو باز کرد، دست لرزانشو دراز کرد، عشق چشمای علی رو شروع کرد با کرد. بچه ها به امر امامشون ساکت یه گوشه نشستن که صداشون در نیاد، مردم متوجه نشن. کفن تمام شد، میخواد بند کفن رو ببنده. علی دید بچه ها عجیب دارن نگاه میکنن، فرمود بچه ها بیای برای آخرین بار با مادرتون وداع کنی. عباس عموی پیغمبره، محرم فاطمه زهراست، میگه به خدا قسم من ایستاده بودم دیدم حسنین اومدن خودشون انداختن رو سینه مادر، یه وقت دیدم دستای زهرا از کفن در آمد، یه دست به گردن حسن، یه دست به گردن حسین. امیرالمؤمنین فرمودن به خدا قسم هاتفی بین آسمان و زمین ندا در داد، علی بچه ها را از سینه زهرا جدا کن، عرش الهی به لرزه در آمد. یا الله عرش الهی تحمل ندارد، ولی خانه گلی علی و در عالم فرش تحمل دارد. علی بچه را از سینه مادر جدا کرد، بند کفن و بمست، ولی علی جان در عصر یازدهم دختر امام حسین وقتی خودش رو بدن بی سر بابا اندام، آیا با نوازش بلندش کردم؟ یه وقت زینب خودش رو بچه انداخت، تازیانه ها